ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. حامد کرزای از پاکستان خواست برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان به دولت افغانستان کمک کند. خودروی حامل بازرسان سازمان ملل در سوریه مورد حمله قرار گرفت. روسیه نسبت به پیامدهای حمله نظامی به سوریه هشدار داد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رئیس جمهوری افغانستان که امروز دوشنبه به اسلام آباد رفته است، پس از دیدار با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت در کانون گفتگوهایش با آقای شریف چگونگی مبارزه با تروریسم و پیشبرد فرایند صلح در افغانستان بوده است. انتظار می رود حامد کرزای در این سفر از مقام های پاکستانی بخواهد با استفاده از نفوذشان طالبان را به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان ترغیب کنند. همچنین گفته می شود که او از مقام های پاکستانی خواهد خواست تا فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان که آمادگی گفتگو با کابل را دارند آزاد کنند. ملا عبدالغنی، برادر دستیار نزدیک ملا محمد عمر، رهبر طالبان، از جمله کسانی است که در پاکستان در زندان است. دولت پاکستان که پیش از این 26 زندانی عضو طالبان را آزاد کرده است، معلوم نیست که آیا در پاسخ به خواسته حامد کرزای زندانیان بیشتری را نیز آزاد خواهد کرد یا نه. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه پیش از سفر به پاکستان گفت مطمئن نیست که سفرش نتایج مثبت و محسوسی را به دنبال داشته باشد. مارتین ناصرکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که یکی از خودروهای حامل بازرسان این سازمان در سوریه روز دوشنبه از سوی تک تیراندازان ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله به کسی آسیب نرسیده. خسارات زیادی به این خودرو وارد شده است. در این میان و پس از تعلیق کوتاهی در کار بازرسان سازمان ملل، اعلام شد که بازرسان با حضور در محل از آنجا نمونه برداری کرده و تحقیقات خود را ادامه دادند. پس از موافقت روز یکشنبه دولت سوریه، بازرسان سازمان ملل امروز دوشنبه به حومه دمشق که هفته گذشته مورد حمله شیمیایی قرار گرفت رفتند. و بشنویم گفتگوی رادیو فردا رو با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
ساعتی پیش بازرسان سلاح شیمیایی سازمان ملل متحد با 6 خودرو رهسپار منطقه در حومه دمشق شدند که تحت کنترل مخالفان قرار گرفته. این مناطقی هستند که گزارش‌های مبنی بر حمله شیمیایی به اونها صورت گرفته. قرار هست این تحقیقات از امروز شروع بشه، اما تا چه زمانی که نتایج رو اعلام میکنن هنوز مشخص نیست. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردن که 2 خمپاره مورتر به نزدیک هتل محل اقامت بازرسان اصابت کرده و 3 نفر زخمی شدن. البته رسانه‌های دولتی سوریه مخالفان رو متهم به شلیک این خمپاره‌ها کردن.
آقای جزایری، بشار اسد در گفتگو با یک روزنامه روسی اتهام استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولتش رو رد کرده. جزئیات در این باره چه است؟
آقای اسد با روزنامه ازبیسی روسیه مصاحبه کرده، گفته که هنگام وقوع حمله شیمیایی نیروهای دولتی در نزدیک محل حادثه بودند و این غیر معقول هست که یکی نیروهای خودش رو با اسلحه شیمیایی هدف قرار بده و گفته این کار مخالفان هست. دولت سوریه به هیچ وجه دست نداشته در این حمله شیمیایی. وقتی ازش پرسیدن که اگر جامعه بین الملل یا به طور دقیق‌تر آمریکا تصمیم به حمله نظامی به سوریه بگیره چه پیش خواهد آمد، تأکید کرد آقای اسد که به طور حتم شکست خواهد خورد این حمله، همچون حمله های سابق آمریکا و عملیات نظامی سابقش که از ویتنام، حمله به ویتنام شروع شد تا بعد از اون همه شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن، در سوریه هم شکست خواهند خورد. به علاوه این که حمله به سوریه عواقب وخیمی برای منطقه و جهان خواهد داشت.
آمریکا پیشتر استفاده از سلاح شیمیایی رو خط قرمز این کشور برای سوریه خونده بود. فرانسه گفته در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی به وسیله دولت اسد، باید جامعه جهانی به زور متوسل بشه. و در عین حال آمریکا و بریتانیا میگن که تقریبا تردیدی ندارن که دولت سوریه از این سلاح‌ها استفاده کرده. حالا آقای جزایری، تازه ترین واکنش های بین المللی در این باره چه هست؟
فرانسه هم آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته هیچ شکی نداره مبنی بر اینکه نیروهای دولتی سوریه استفاده کردن از سلاح‌های شیمیایی در داخل این کشور، اما گفته هنوز تصمیمی برای مداخله نظامی خارج از چارچوب شورای امنیت گرفته نشده، ولی احتمال داده همچین تصمیمی اتخاذ بشه. آقای ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا تأکید کرده که امکان انجام واکنشی نظامی در مورد سوریه در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی خارج از چارچوب شورای امنیت وجود داره و گفته الان این مسئله داره بحث میشه. آقای احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته ائتلافی علیه سوریه در حال شکل گرفتن هست در قیاد توافق در شورای امنیت به دلیل مخالفت‌های روسیه و چین، و گفت اگر این ائتلاف شکل بگیره که گفته در 36 یا 37 کشور عضو هستند، ترکیه به طور حتم در این ائتلاف عضو خواهد بود و در اقدام نظامی علیه سوریه، اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه سهیم خواهد بود.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد. و ما در ادامه ماجرای سوریه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک حمله نظامی به سوریه هشدار داد. آقای لاوروف روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش نگرانی عمیق روسیه را از اظهار نظرهای مقامات آمریکایی درباره حمله نظامی احتمالی به سوریه بیان کرد. پس از انتشار اخباری درباره استفاده نیروهای دولتی سوریه از سلاح‌های شیمیایی، بحث لزوم دخالت نظامی در اون کشور در غرب و به ویژه آمریکا بسیار بالا گرفته. این در حالی است که دولت سوریه مخالفان مسلح بشار اسد رو متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در روز چهارشنبه گذشته در حومه دمشق کرده. و اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار اصلاح رویکردهای دینی، سیاسی و اقتصادی در ایران شد. به گزارش روزنامه‌های چاپ تهران، آقای خاتمی همچنین گفت امروز بهترین موقعیتی است که بیاییم دل‌هایمان را از کینه پاک کنیم، زندانی‌ها آزاد شوند، حصرها برداشته شوند و همه کنار یکدیگر باشیم و با فضای برادری همه بتوانیم برای کشور کاری بکنیم. شیرین فامیلی در گفتگویی با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن از او پرسیده آیا حاکمیت در ایران در حال حاضر آمادگی آن را دارد که اقداماتی مانند آزادی زندانیان سیاسی انجام دهد؟ فرخ نگهدار:
اگر بخواهیم بگیم که مثلا الان حاکمیت اون کسانی که کنترل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور را در دست دارند، به شمول بیت آقای خامنه‌ای، میخواهند که همچین همدلی و همگرایی در جامعه به وجود بیاد، من یک همچین تحلیلی رو ندارم و فکر نمی‌کنم به این سادگی اون مقاومت سرسختانه نیروهای سختگیر بر جامعه ما برداشته بشه. امید و آرزو هست. آقای خاتمی هم تکرار می‌کنند که این امید و آرزو رو دارند، ولی اینکه در صحنه عمل اجتماعی بپذیرند دستگاه حاکمه که این اتفاق بیفته، بهترین فرصت برای اون مراسم تنفیذ و تحلیل که از همه دعوت بکنند و بیان و بنشینند و خود آقای خاتمی هم غایب بودند. وقتی یک همچون عزمی رو در اونجا می‌بینیم، به لحاظ عملی و اجرایی من نمی‌بینم که شرایط برای این کار مساعد شده باشه. فقط یک نکته هست که دستگاه حاکمی ایران در زمینه مسئله گردانش مملکت و اقتصاد مملکت به خصوص که در رابطه با سیاست خارجی، این عزم و اراده رو من درش می‌بینم که اون مشکلات حل بشه، ولی اینکه طبع آقای خاتمی رو دستگاه حاکمی بپذیره من نمی‌بینم همچین چیزی رو.
به لحاظ سیاسی وقتی آقای خاتمی صحبت از همدلی و برادری می‌کنه، چه رویکرد سیاسی رو مد نظر داره؟ آیا کسان خاصی مورد نظر او هستند؟
آقای خاتمی بحث زیادی رو مطرح میکنه راجع به اینکه بیاییم با هم پاک باشیم، به هم دیگه دروغ نگیم، اخلاق دیگری رو حاکم بکنیم و و و غیره. من معنای سیاسی این صحبتی رو که آقای خاتمی کرده بیش از همه در این میبینم که آقای خاتمی مایل هست و ضروری میبینه برای نجات انقلاب، برای اعتلاء انقلاب و کشور، اون ادعایی که نش افرادگرایی در پیش داشتن و سمبول اونها آقای مصباح یزدی بود، سمبول فکریشون، این نیروها دستشون از ابزار قدرت حداقل کوتاه بشه. اونه بخواد که با همه اونها به سازش و ائتلاف برسه. بنابراین به لحاظ سیاسی من معنا میکنم حرف آقای خاتمی رو که مبارزه یا تلاش برای طرد عناصر افرادگرا و خودمحور از کنترل دستگاه‌های اداره مملکت.
آقای نگهدار، مسئله دیگه که آقای خاتمی مطرح میکنه اینه که اصلاح طلبان نیامدند ولی گفتمان آنها آمد. بین گفتمان اعتدالگرایی با گفتمان اصلاح طلبی تفاوتی هست یا نه؟
در اون جایی که اعتدالگرایی صحبت از طرز افرادگرایی و افرادگرایان میکنه از کنترل دستگاه‌های قدرت، در اونجا با اصلاح طلبی همپوشی داره، نقطه مشترک دارن. سنت اصلاح طلبی در ایران مبتنی بوده بر جامعه مدنی، بر توسعه سیاسی، بر آوردن مردم به صحنه سیاست و تشکل‌های مردم. گفتمان اعتدالگرایی بحثش این هست که در جانب اصلاح طلبی نیروهای هستند که مشی تندروانه و افراطی دارند و میخواهند ساختار شکنی بکنند. از اون سو هم در اصولگرایی ایران هم نیروهای هستند که افراطی هستند و میخواهند همین بغیر هست بکنند، اصلا بر تردید و شک نسبت به سایر بازیگران سیاسی میتونن اونها هم برطرف بشن. بنابراین گفتمان اعتدالگرایی در هر دو طرف میخواد که نیروهایی رو کنار بگذاره و بقیه رو هم جمع بکنه. به نظر من این تفاوت در گفتمان اصلاح طلبی و اعتدالگرایی تفاوت فاحشیه.
با دیدگاه فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، آشنا میشدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم والیبال جوانان ایران امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان در ترکیه به مصاف مکزیک می رود. تیم ایران دیشب در سومین بازی خود در این رقابت‌ها در سه گیم ژاپن قهرمان آسیا را شکست داد و در صدر گروه دوم باقی ماند. فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال جوانان ایران بعد از پیروزی مقابل چشم بادامی های ژاپنی به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
این پیروزی یک طعم دیگه ای داشت به جهت اینکه تیم سوم قاره آسیا تونست قهرمان قاره آسیا را شکست بده.
تیم والیبال جوانان ایران در دو بازی قبلی خود تیم های استونی و آرژانتین را شکست داده و صعود خود را به دور بعد قطعی کرده است. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک و رکورددار این رشته در ایران روز یکشنبه در رقابت‌های بین‌المللی لهستان با پرتاب 64 متر و 78 سانتی متر به عنوان سوم دست یافت. رابرت هارتینگ آلمانی با 68 متر و 60 سانتی متر اول شد و پیتر مالاخوفسکی از کشور میزبان با 67 متر و 7 سانتی متر در سکوی دوم ایستاد. احسان حدادی در آخرین مرحله مسابقات لیگ الماس هفته آینده در زوریخ سوئیس بار دیگر با حریفان مدعی خود روبرو خواهد شد. فدراسیون جهانی جودو با نامزدی آرش میراسماعیلی برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران این فدراسیون مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون جهانی جودو دلیل مخالفت خود با نامزدی میراسماعیلی را مسابقه ندادن او با حریف از اسرائیل در بازی‌های المپیک سال 2004 آتن توصیف کرده. در هفته دوم لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا با زحمت و با حداقل نتیجه 1-0 در زمین مالاگا به برتری رسید. پرونده هفته دوم لالیگا امشب با دیدار تیم‌های رئال مادرید و گرانادا بسته خواهد شد. در ادامه هفته سوم بوندسلیگای یک آلمان دیشب تیم آینتراخت برانشوایگ در حالی که دانیال داوری دروازه‌بان ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت با 2 گل با آینتراخت فرانکفورت باخت و در مکان آخر جدول باقی ماند. و در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن منچستر سیتی مقابل تیم تازه دست اولی شده کاردیف سیتی 2-3 مغلوب شد. امشب در آخرین بازی هفته دوم در یک دیدار حساس و پر از کرکری منچستر یونایتد در اولد ترافورد از چلسی پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وعده ما و شما عزیزان 15 دقیقه دیگر با مشروع خبرها و برنامه کارنامه خواهد بود.